أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیه 7 و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیة من ربه. کافرین میگن که چرا یه آیه از پروردگارش بر این پیامبر نازل نمیشه. انما انت منذر ولكل قوم هاد. ای پیامبر شما منذر هستی و هر قومی هم یک هادی دارن. بهانه هایی که مخالفین می آوردن تو قرآن زیاد تکرار شده. گاهی بهانه می آوردن که یه معجزه بیار تو ما ایمان بیاریم. یه بار می گفتن ماه دونیم کن دیگه ما ایمان میاریم. یه بار می گفتن شطور از کوه بگو دیگه ما ایمان میاریم. درخت بگو بیاد جلو، هر دفعه یه چیزی میگفتن. این معلومه که وقتی تکرار شد بهانه ها، اگه بخواد پیامبر هر خواهش که اینا میگن انجام بدن، اون حالت طبیعی کار خارج میشه و بنا نیست پیامبر با معجزه وادار کنن اینها رو که ایمان بیارن. این سلب اختیار میشه. گاهی معجزه نشون میدن که بگن من با خدا ارتباط دارم، قدرت خدا پشت منه. دیگه وقتی یک کسی 5 تا 10 تا 100 تا معجزه دیده، چرا دوباره میگه 101 بگو؟ جوابش اینه که خود چرا اون 101 که دیدی ایمان نیاوردی؟ چرا اون 90 که دیدی ایمان نیاوردی؟ و از این بهانه ها خیلی هست تو آیات مختلف. گاهی وقتا هم بهانه‌شون سر این بود که میگفتن اگه واقعا راست میگی عذاب رو بگو همین الان بیاد نازل بشه. و اگه عذاب نازل بشه، آیه قرآن میگه که اگه بخواد مرتب با درخواست این عذاب نازل بشه، دیگه دابه این بر روی کره زمین باقی نمیمونه، یعنی هیچ جنبنده دیگه نمیمونه. اون مسئله اینه که باشن جانداران رو زمین. صرف که این تقاضایی که عذاب نازل بشه، حالا خداوند عذاب نازل بکنه، در اینکه برسونه که من میتونم یه همچی کاری بکنم. و این مثل این میمونه که بچه به پدرش بگه که مثلا راست میگه خب منو بکش، منو چیکار بکن. خب مثلا کشتن بچه نیست. این معنیش نیست که اگه این پدر بچه رو نکش نمیتواند بکشه. این که بستر این نیست که مصلحت نیست. حالا مصلحت مثلا تو عذاب الهی اینه که در فلان تاریخ عذاب نازل بشه، مخالفه میگه اگه امروز عذاب اومد من میفهمم که تو راست میگی. نه ایمد نه، خدای متعال که به بهانه افراد نمیاد مصلحتشو عوض بکنه. و اینا زیاد بوده. حالا نکته ای که توی آیه میبینید اینه که کفار وقتی حرف میزنن خدا خطاب به کفار نمیکنه، چون اونا لایق نیستن مخاطب پروردگار قرار بگیرن. یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیة من ربه. حالا جواب اونا رو خدا نمیده، روشو میکنه به پیامبر، میگه انما انت منذر. با پیامبر حرف میزنه و یک نوع وهن به اونهاست که اونها لایق نیستن خداوند به اونا سخن بگه. و نکته آخری هم که تو اینجا میبینید بحث انما انت منذر ولکل قوم هاد. خیلی این آیه زیباست. این قسمتش به پیامبر میگه شما منذر هستید و تمام انسانها همه اقوامها یک هادی دارن، که هادی همون امام معصوم علیه السلام میشه. و این آیه اشاره به اینه که امامت دیگه ادامه داره تا نسل انسان که هست. از جمله امروز هادی ما کیست؟ به کل قوم هاد. ما هم یه قومی هستیم، هادی ما معلوم شد، امام ما حیه هم طبق این آیه شریف. نمیشه نباشن، هادی اصلا وجود نداشته باشه. همچنین از آیه میفهمیم که پیامبر منذرن، نگو پیامبر هادی هست. خیلی جالبه که از جهت روانی مخالف رو ابتدا باید انذارش بکنید، بعد او رو هدایتش بکنید. پیامبر نمیتونستن ابتدا هادی باشن، تأثیر نداره. هادی هم هستن، نمیگم هادی نیستن، هادی هستن، اما کارشون با انذار هدایت میکنه. من مثال ساده بزنم، شاید اتفاق افتاده باشه، بچه‌ای که دارن شیطنی میکنن، داد فریاد، شما نمیتونید اونا رو هدایتشون بکنید، هرچه نصیحتشون بکنید هیچ اثر نداره. اما راهش اینه دستونو بیارید بالا سرش، الان زن تو سرش یه انذار که بکنید این کلشو میره ساکت میشه، تا ساکت شد حالا نصیحتش در سرش. این همینه که اول انذار است بعد هدایت. لمش هم اینه، یعنی ریشه روانشناسی هم عرض بکنم که چیه. تو لحظه که بچه داره بازی میکنه نفسش حاکمه و عقلش صفره یا عقلش خیلی کمه، و شمایی که میخواد نصیحتش کنید میخواد با عقلش حرف بزنید، خب عقل اون الان کار نمیکنه. اما دستو که بودید بالا سرش که الان زن تو سرت، یه انذار که کردید این از نفسش دست برداره، یه مقدار نفس کم میشه، عقل میاد بالاتر. مشابه این تو بحث کسیست که غضب یا شهوت داره، اونم همین. تو اوج غضبه این کسی داره فوش میده داد فرا، شما اگه نتونستید نصیحتش بکنید نمیتونید، اگه نصیحتش کردی یه توهینم به شما میکنه. اما اگه اون لحظه شما بتونید تهدیدش بکنید، همون که داره داد فریاد میکنه، اگه تهدیدش کردید دست از غضبش برداشت، بعد میتونید نصیحتش بکنید. تو شهوت هم همینطوره. بله، تشویقی که حاکم تو ذهن مخاطب باشه، اینو داریم میگیم. اگه حاکم نبود یعنی غضبناک، شما نمیتونید تشویقش بکنید، با تشویق نمیتونید، چون تشویقا با عقلش میخواد حرف بزنید، نمیشه. تو شهوت هم همینه، یکیسی تو اوج شهوته دیگه تونستی نصیحتش بکن، نمیتونید، این عقلش الان کار نمیکنه، این فقط شهوت را نمیخواد بکنه چون نمیفهمه. الان یه حال این یه نکات خاصیست که بحث انذار و هادی، اول انذار است بعد هدایته. برای لجوج معاند اول باید انذار بشه، اگه تهدیدش کردید از عذاب الهی ترسوندیدش و گفت عذاب الهی اینه، مشکل پیدا میکنه، وقتی که یه مقدار عقل شروع کرد کار بکنه، حالا هدایتش بکنه. الله یعلم ما تحمل کل انثى، خداوند میداند آنچه را که هر انثایی حمل میکنه، و ما تغیض الارحام، آنچه جذب میکنه ارحام، اینا را میدونه، چون نطفه‌ای که تو رحم واقع میشه رحم او رو جذبش میکنه و بعد یواش یواش این روش پیدا میکنه که لذا دنبالش میگه. و ما تزداد، بعد از که جذب میکنه بعد زیاد میکنه این نطفه رو، کم کم یه بچه بزرگ میشه. همه اینا رو خداوند میدانه. و کل شیء عنده به مقدار، این آیه هم علم خدا به جزئیات رو میرسونه، چون یه بحثی از تو علم کلام که آیا علم خدا تو کلیات هست یا جزئیات هم هست. یه بحث دیگه هم هست که آیا قبل از وقوع میداند و حین وقوع چی میدونه یا نه. این آیه حین وقوع رو دارد میگه، مشکلی که نیست، فقط اشکالی که بعضی تو علم کلام مطرح میکنن اینه که حین وقوع اگه علم داشته باشه ذات خدا محل حوادث واقع میشه. چون همتون مثلا یه فیلم هست که دارد میره جلو، لحظه به لحظه منم دارم نگاه میکنم، لحظه به لحظه علم من عوض میشه، پس ذات من دارد عوض میشه، محل حوادث واقع شده. و جوابش اینه که معلوم داره تغییر میکنه، معلوم داره تغییر میکنه، ذات شخص عالمی هستی که تغییر میکنه، که عالم است به معلوم، معلوم داره تغییر میکنه میره چه، یعنی اشکال نیست ذات خدا که محل حوادث واقع نمیشه. اگه کسی خواست اشکال بگیرد، ما تو قبل از وقوعش هم همین اشکال رو میگیریم، میگم قبل از اینکه این فیلم نشون داده بشه، قبلش مثلا خدای متعال میدونست، اونم میدونه که چی، میدونه که این لحظه به لحظه فیلم عوض میشه، میدونه لحظه به لحظه مثلا ما که صحبت میکنیم صحبتمون کلامش عوض میشه، اونا رو خدا میدونه چی. حالا اون یه بحث دیگه است، اتحاد عاقل و مغلوب عقل و معلوم، بحثش با این تفاوت میکنه. این ذات خدا محل حوادث، این یه بحثیست الان دارم فقط اشاره میکنم، میخوام واردش بشیم، خیلی حرف وقت بزنیم. خب میگم ذات خدا عوض نیست، اصلا اون ترکیب توش نیست، ذات بسیدیست که ما نمیتونیم درکن درست بکنیم. معلومه داره تغییر میکنه، اما نکته مهمی که اینجا باید بهش توجه بکنیم، یا چهار تا خیلی خوب. حالا این قبل و هینش چه تفاوتی میکنه؟ چهار تا. خب قبلش هم خدا این علم داشت، قبل از وقوع هم میدونست که آینده چهار تا میشه، بعد سه تا میشه. نه قبلش میدونست، همه رو با هم میدونست، یک شیطه نمیدونست که میداند قبل از وقوع میدوند که دقیقه پنجم پنج تا، دقیقه بعد چهار تا میشه، دقیقه بعد سه تا میشه، قبل وقوع هم میدونه. اگه بناس ذات محل حوادث واقع بشه قبل وقوع هم همینه. حالا این جواب نقضی است من دارم میگم، یعنی تو جواب نقضی میدونید اشکال اضافه میشه، باید مسئله رو حلش بکنید. آقایونی که دارم میگن توجه به این نکته ندارن، میگن قبل از وقوع اشکالی نداره، اما حین وقوع اگه علم به جزئیات پیدا کنه ذات خدا محل حوادث میشه. جوابش اینه که قبل وقوع هم همینه. این جواب نقضی است. اما جواب حل اینه که معلوم داره تغییر میکنه، نه ذات خدا، ذات خدا یه امر بسیطی است چیز نداره. اما چیز مهمی که اینجا هست این کل شیء عنده به مقداره. این خیلی آیه قشنگی است. تمام چیزها نزد خدا به مقدار است. یعنی اندازه اینها یهو نگید بیکش و پیمون داره بارون میاد و دارت زیاد که میشه میگه او دیگه عدد بارز دست خدا هم در رفتش میشه. بعضی شوخی میکنه چی در رفته بند خدا؟ هر یه دونه قطره او معلومه، یه دونه قطرش. یه مقدار دقیق تر بگم حجم قطره که چه مقدار باران بیاد پایین، قطرش کوچیک باشه متوسط، تمام اینا مشخص. روایت داره در هر شهری تعداد قطرات باران هر سالش با سال بعدش یکیست. مردم وقتی معصیت میکنن کم و زیاد میشه، ولی حتی تعداد قطراتش هم یکی. و ما ننزله الا به قدر معلوم. اینا تو خیلی آیات اومده این نکته. حالا اگه این نکته رو شما بیاید تو مسائل معنوی بیاریدش که به درد ما تلوار میخوره چقدر عالی میشه. یعنی بدونیم که ما یه یا الله که میگیم بی جواب گذاشته نمیشه. گاهی خیال میکنیم میگیم یه دعا خوندیم و نتیجه نداشت. دعا خوندیم مگه میشه عمل بی نتیجه باشه؟ بنده خدا یه یا اللهش بی نتیجه نیست. پایینترش رو بگم، یا الله هم نگو، به زبان هیچی نگفتی اما تو فکر یه توجه به خدا پیدا کرد، یقینا مزدش هست. میفهم اگه عمل مثقال ذره خیر گرم، همینه معنیش. یه جا دیگه میگه فتیل، در حد اون نم چیزی که رو هسته خرماست، اون نقطه سیاه وسط خرما یا اون پوسته نازو که روش، که هرچی بری تمام اینا دقیق است نزد خدا. حالا شما بیاید کوچکترین احسانی به یک کسی بکن، کوچکترین، بیاید ریزش بکن، یه سنگ رو بذارید کنار کوچه که شاید به پا کسی بخوره، معلومه نیست حالا به کسی بخوره یا اونه چند سال هم بمونه آخر به پا کسی نمیخوره، تو شاید. کوچکترین احسانی رو به یه مورچه بکنید. اگه خودتون رو تو دایره این آیه شریف قرار دادید ببینید چی میشه. اون وقت است که مؤمن حتی فکرش هم نورانیه، مثل این کفار نیست که حالا گاهی وقتا تو خود شهرمون هم برخورد میکنیم با وضعیت آدم های ناجنس ها، همه رو به کیش خود میپندارن، یعنی آدم های کثیفی که سوء ظن به همه دارن، گاهی ما هم که برخورد میکنن همش میگه نه این تو فکر مثلا خیانت است، فکر چی که تازه خودشون نشونده چی کار است. مؤمن همیشه داره خدمت میکنه، اون وقتی هم که نمیتونه تو فکر خدمت، اون وقتی هم که مریض شده گله کاش سالم بودم باز خدمت میکنه. آدم شرور هم مثل آمریکا همیشه تو فکر خیانته، یا داره خیانت میکنه یا تو فکره، اون وقتی هم که نکرده نتونسته، حالا بتونه باز خیانت شده. حالا این به درد بحث ما خیلی میخوره. کوچکترین درس بخونیم، کوچکترین خدمتی بکنیم، نمیدونم کوچکترین یه پلک چشم باز و بسته بکنیم، اگه اینو فهمیدیم کل شاین اندهو به مقدار، آیه شریفه چه میگوید؟ یعلم خائنت الاعیان و ما تخف صدور. این چشم خیلی آسونه، یه نگاه میدوزد اونور عمدن نگاه به حرام میکنه، این خیانت اعیان خداوند میده، ولی خیلی کمه. و ما تخف صدور، میگه حالا چشم میدم یا نکن، تو دلت که یه چیزی هست، آنچه را صدور مخفی میکند اونا هم خدا میدانه، حالا هرچه میخواد مخفی بکن. و همه اینا را شما بدونید در محضر امام زمان علیه السلام حاضره. یعنی چی میشه؟ ما که بلکه ادعای سربازی ها دارین خیلی فرق میکنه با اون سربازی که تو پادگانن، همچنین رئیسشون میاد همچنین تا اون قضیه دست میزنه، اما شما تو اتاق تنها دارید دعای عهد میخونید بلا همچنین دست میزنه سرتون ترجمه. وقتی میگید کل شین اندهو به مقدار، اینه که فرق نمیکنه، همیشه خودتون در محضر امام میبینید.